بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سیدنا مزید شبیهی سه شنبه دوی دلی چهار سال
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و لعن علی اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. یکی از ادله‌ای که به عنوان قاعده ثانویه در باب اجزا ذکر شده حدیث لات و عاد هست. در این که حدیث لات و عاد داله بر اجزا هست، خب بحث مثل لات و عاد مفهوم مطابقیش، مفاد مطابقیش اجزاه. بنابراین اگه کسی مثلا خیال میکرده که از کسی از مرجع تقلیدی تقلید میکرده که سوره رو واجب نمیدونسته، بعد حالا از مرجع تقلیدی تقلید میکنه که سوره رو واجب میدونسته، در اصل همین مطلب در این که این دال بر اجزا هست بحثی نیست. ولی یک دو تا دین اصل اجزایش مفاد مطابقین دلیله. ولی یک دو تا مشکل اینجا داریم، این مشکلات رو باید ببینیم. یعنی یک دو تا بحث هست که این بحث ها خیلی موارد مهمی از بحث های ما رو، همین موارد تطبیق لات و عاد رو این بحث ها تشکیل میده. یکی این که آیا لات و عاد جاهل به حکم رو شامل میشه یا نمیشه. لات و عاد در مورد کسی که ناسی باشه شاملش میشه، اون بحثی نیست. ولی کسی که جاهل به موضوع باشه اون رو هم شامل میشه. مثلا خیال میکرده که قبله این وره، بعد متوجه میشه نه قبله این وره، مثلا 40 درجه انحراف داشته از قبله، قبلات آدرون رو میگیره. بله، حالا روایت های خاصه شو کار نداریم، نه حالت در ملات آد در مداسه قبله و امثال اینها بحث هایی هست که قبله جده چیز هستی؟ قبله جده کدوم ده؟ لات قبله قبله کدوم بود؟ قبله جده مصطفیات. البته نه، قبله البته چیزی هست، معذرت میخوام. قبله خود لات و عاد نسبت به قبله جده مصطفیات. لات و عاد حالا چیزای دیگه ای که به جهت عدم شناخت موضوعی مثلا مثال چی بزنیم؟ بله، مثلا فرض کن طهارت دیگه، طهارت خبثیه. طهارت خبثیه خیال میکرده که لباسش به اصطلاح پاکه، بعد میفهمه لباسش نجسه، امثال اینها. اون جهل به موضوع، خصوصیات موضوعی هست اینها. در مورد نسیان و جهل موضوع این روایت شامل میشه، اون بحثی نیست. ولی در جهل به حکم آیا این روایت شامل میشه یا شامل نمیشه، این مورد بحث هست. به مشهور نسبت داده شده که لات و عاد جهل به موضوع رو شامل، جهل به حکم رو شامل نمیشه و وجوهی برای این مطلب ذکر شده. یکی این که مرحوم آقای حائری شیخ اعلی الله مقامه فرمودن که اگر بخواد جاهل به حکم رو شامل بشه، توی این بد کلمه جاهل که به کار برده میشه مراد جاهل به حکمه نه جاهل به موضوع، اگر بخواد جاهل به حکم رو شامل بشه یا باید از این باب باشه که ادله جزئیت و شرطیت اختصاص به عالم داشته باشه، که در مورد جاهل جز و شرط جز نباشن. خب این لازمش این است که اختصاص احکام به عالمین که محاله، یا اینکه بگیم اختصاص نداره ولی از باب مسقطیت غیر واجب از واجب باشه. ما قبلا گفتیم ممکنه یک شیئی با وجودی که واجب نیست ولی مسقط واجب باشه. اول بحث ایدا این مطالب مطرح بود دیگه. این هم خلاف ظاهر لا تنقض سنت الفریضه است. ظاهر این دلیل این است که اصلا مصداق واجبه، مصداق مأمور به. خب نتیجه بحث این میشه که این نباید جاهل رو شامل بشه. خب به نظر ما این اشکال البته اشکال مبنایی هست. یکی از جوابهای مهم در این است که اختصاص احکام به جاهلین اشکال نداره و عالمین، هم بحثی که قبلا مطرح میکردیم، اختصاص احکام به عالمین اشکال نداره، دور پیش نمیاد و خب اون یه بحث. حالا بنابراین مبنایی که اختصاص به احکام به عالمین رو اشکال کنیم، آیا این بیان آقای حاشیخ درست هست یا درست نیست؟ آقای شهیدی میفرمایند که یرد و علیه، اولا نقضی میکنن، میگن در صحیحه ضراره مشابه همین مطلب هست، اون جاهل به حکم رو هم شامل میشه و اصحاب هم بهش فتوا دادن در مورد جهر، جهر در موضع اخفات و اخفات در موضع جهل، جهر گفتن که جاهلن هم باشه نماز اعاده نداره. و بنابراین این استدلالی که آقای حائری مطرح فرمودن، فل جمله ما میفهمیم که یه جاش گیر داره، ولی این که نفهمیم کجاش گیر داره. صحیحه ضراره نبی جعفر علیه السلام وارد شده، فی رجل جهر فی مالا ینبغی الاجهار فی و اخفا فی مالا ینبغی الاعاده فی، فقال لا ينبغي یعنی لا يجوز، فقال ای ذالک فعل متعمدا فقد نقض صلاته و علیه الاعاده، فان فعل ذالک ناسیا او ساهرا او لا یدری فلا شیء علی و قد تمت صلاته. این عبارت روایت هست. خب حالا ادله نقضیه، یعنی یکی نقضی که حله، ایشون میگن که حل قضیه این هست که لازم نیست، امر دایر بین اون دو شکلی که شما ذکر کردید نیست که یا اختصاص احکام و عالمین یا مسخطیت، گونه های دیگری هم وجود داره، اون گونه ها میشه مثلا بعد چهار شکل ایشون ذکر میکنه و اینها. من نمیخوام حالا این چهار شکل رو ذکر کنم، فقط یه نکته اینجا میخوام عرض بکنم، این که ما یه مدلی بتوانیم حدیث رو با یک وجه عجیب غریب درست کنیم، این ظهورساز نیست. اگر حدیث حلش به یک وجوه خیلی غریب دور از ذهن متوقف باشه، خود همین اطلاق دلیل رو مضیق میکنه. این مدل اصلا فکر که دنبال این بگردیم که یه جوری از یه جایی حل کنیم درست نیست. البته من به نظرم این عرض کنم خدمت شما، وجوهی که آقای شهیدی ذکر کردن، یه وجهش وجه کاملا عرفیه، یه وجهش کاملا عرفیه و با خود حدیث لاشهاد هم کاملا تطبیق میکنه. اون وجه چهارم ایشون هست، اون این است که ما امر به اصطلاح ثبوت اوامر استقلالیه به سنن ای غیر الارکان عبارتو میخونم بعد گردی تأمل برام حاصل شد. ایشون میگه منها ثبوت اوامر استقلالیه به سنن ای غیر الارکان و ثبوت امر آخر بالفریضه مع اشتراطها بعدم الاخلال به سنن عن علم او جهل و سوری. عوامل استقلالیه عوامل استقلالیه یعنی چی؟ حالا اینو من بعداً یعنی غیر ارتباطی، چون سنن نماز امری که داره در ضمن امر به کل، خودشون مستقلن که امر ندارن، که فرض کنید قرائت همین جوری که امر که نداره، امر قرائت به معنه جزء للصلات امر داره، امرش امر ضمنیه نه امر مستقل. این چی میخوانشون بگن؟ سلام علیکم. حالا اینجوری تعبیر بکنیم، حالا تأمل کنیم بعدن ببینیم چی جوریه. به هر حال حالا این وجوهی که برای حل مشکل ما میخواییم درست کنیم، این وجوه باید وجوهی باشه که انقدر به اصطلاح قریب نباشه که منشأ انصراف دلیل از صورت جهل به حکم باشه. حالا اینو دقت کنید، فهم جلسه بعد در موردش صحبت خواهیم کرد. به هر حال وجه دومی که اینجا ذکر شده، گفتن که حدیث لا تعاد رو باید با صحیحه ذراره مقید کنیم. صحیحه ذراره قیدی داره، اون لازمه اون قید این هست که جاهل به حکم باید اعاده کنه، چون این روایت این است ان الله تبارک و تعالی فرض الرکوع و السجود و القراءه فرض الرکوع و السجود و القراءه سنتون. رکوع و سجود فرض، قرائت سنت. وقتی قرائت سنت شد، فمن ترک القراءه متعمدا اعاد الصلاه و من نسیه فلا شیء علیه. یعنی صورت ترک نسیانی رو اینجا گفته. این متعمدن اهم از اطلاق متعمدن هم صورتی رو که ترک قرائت عالمن آمدن باشه شامل میشه، هم صورتی که جاهدن جاهلن باشم رو شامل میشه. کما اینکه در بعضی روایات همین تعبیر متعمدن در مورد جاهل به کار رفته. روایتی هست که یک گروهی ایشون میگه کما ورد فی موثقت سماعه فی من افتر به اعتقاد دخول لیل انه یغذی زومه لحنه و اکل متعمدن. یه بند خدایی هست خیال میکنه که شب شده میخوره و بعد متوجه میشه که نه شب نشده بوده، روز بوده. اونا ابری در آسمان بوده، منشأ شده بوده که تصور کنن شب شده. اینا خوردن، بعد ابر رفته کنار، خورشید از پشت ابر بیرون آمده، متوجه شدن در روز خوردن. امام علیه السلام میفرماید که ثم اتم الصیام الی اللیل، امر کرده که تا شب باید روزه بگیرن. این آقا چون در تا شب روزه نگرفته اکل متعمدن، بنابراین باید قضا کنه. خب اکل متعمدن این علم به روز بودن که نداشته، اصلا علم به شب بودن داشته، جاهل در این هست. این اکلش اکل یومیه است، حال میکرده این اکل در شب هست. پس بنابراین اکل متعمدن صورتی رو که شخص جاهل باشه شامل کرده. این جهلی که تو این مورد هست جهل موضوعه، جهل ما نحنفی، جهل به حکمه. ولی بحث این هست که فرق نداره جهل موضوع جهل بگیدن، اون نکته ای که اینجا هست بحث اینه که متعمدن اطلاقش جاهل رو میگیره، حالا جاهل به موضوع جاهل به حکم هرچی باشه اطلاقش میگیره. به خصوص اینجا در مقابل نسیه قرار گرفته که نه این اطلاق تقویت میشه، میگه مطلق غیر ناسی باید اعاده کنه. غیر ناسی هم صورت جاهل به حکم رو شامل میشه، هم صورت عالم به حکم رو. بعضیا گفتن که جاهل به حکم اتفاق نمیفته، بدون این بحثی که در این روایت صحیح براره این که قرائت واجب هست اتفاق نمیفتده. های شهیدی دو تا جواب مطرح میکنه. یکی این که چرا جاهل به حکم اتفاق نمیفته، اتفاق میفته. ثانیاً مجرد این که جهل به حکم نادر هست باعث نمیشه که روایت شامل جاهل به حکم نباشه. به تعبیری که من عرض میکنم این که روایت مختص فرد جهل باشه، فرد نادر باشه، اشکال داره، ولی شمول روایت نسبت به فرد نادر که اشکالی نداره. شمول روایت نسبت به فرد نادر، شما میخواید بگید که جهل به حکم رو هم شامل میشه، خب مانعی نداره. من حالا اون جواب دومش رو یه مقداری دیگه به هر حال به اصطلاح ذوقیه. یه کسی ممکنه بگه همین ندرت منشأ میشود که عرف دیگه مقسم رو در این روایت که ترک القرائة متعمدن و من نفی فلا شیء علی عالم به حکم بداند، ناظر به فرد متعارف بداند و امثال اینا. اون را یه کمی جواب فنی شاید نشه داد. حالا یکی میگه نه اطلاق داره، یکی میگه اطلاق نداره، امثال اینا. اونو شاید خیلی من روش نمیخوام مانور رو بدم. یه بنده خدایی میگفت اگر با یک کسی بحثتون شد، اگر به دلیل روایت تمسک کرد بگید اگه خواستید به روایت تمسک کنید بگو اطلاق داره، اگر رفیقت به روایت تمسک کرد و گفت اطلاق داره بگو انصراف داره، اگر گفت انصراف داره تو بگو انصراف بدویه، به اصل عملی تمسک کرد بگو مثبته، اگر گفت مثبته بگو واسطه خفیه. همینجور راه حلای در رفتن اینا. حالا واقعش اینه که یه چیزایی هست که اصلش قضیه هم درست هم هست، ولی به دلیل اینکه احیانا محدوده بعضی از اینها اونجوری که باید شاید روشن نیست، زمینه انکار وجود داره و یه مقداری دیگه وقتی بحثاشون حاج آقا میفرمودن با یه آقای بحث میکردیم یه روایت ذکر میکرد که ما نظرمون این بود که ظاهرش چیز دیگه ایم، گفتیم که مثلا ظاهرش اینه، میگفت نه ظاهرش اینه، نه بیانی میابود برای اینکه میگفت دیگه بحث قطع میشد چون هیچ توضیحی نمیداد چرا ظاهرش اینه. بعضی چیزا مثل ظاهرش اینه و اینا یه مقداری فل جمله مشکلاتی داره در تفهیم و تفاهم در این مورد. من الان رو بعدش خیلی نمیخوام بحث کنم و از جد فنی حق با آقای شهیدیه، چون عرض کنم که شمول دلیل نسبت به فرد نادر اشکالی نداره، اختصاص دلیل به فرد نادر اشکال داره، به خصوص البته به نظرم فرق است بین اینکه خیلی نادر باشه به طوری که عرف اصلا بعد از التفات هم توجه به فردیت اون فرد به این راحتی نمی کنه. فرده این فرد رو بهش بگن میگه من نمیدونستم که یه همچی فردی هم اتفاق می افتاده. و جاهایی که نه اینجور نیست، ممکنه اگر به نحوی باشه که اگر این فرد رو تذکر بدیم متغیر میمونه که آیا اینو دلیل شامل میشه یا نمیشه. این در مواردی هست خیلی باید نادر باشه یه همچی حالت. و جهل به حکم قطعا اینجور نیست، جهل به حکم قطعا اینجور نیست که اگرم نادر باشه ندرتی نیست که توهم اختصاص حکم غیر این مورد رو ایجاد کنه. بنابراین به نظرم اشکال وارده. ولی حالا صبر کنید، اما در بحث قرائت اینکه حمد واجبه، خب این فل جملهش مسلمه، همم میدونن لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، کسی که ندونه اصلا حمد باید بخونه و همثال اینا. ولی خب خیلی خصوصیات آقای شهیدی چند تا مثال میدنه، یکی ترک سوره ان جهله، سوره خب وجوب سوره اصلا محل تحمله، آجای ما که اصلا واجب نمیدونن سوره رو، روایاتش هم مختلفه، حالا یکی ممکنه اونا رو حمل کنه به صورت ظرف افترار که گفته سوره واجب نیست، یکی ممکنه بگه نه اون روایات صورت اختیار رو هم شامل میشه و همیسایی نه، بحثایی داره دیگه. پس بنابراین قرائت فقط قرائت حمد که نیست، قرائت سوره هم هست. قرائت حمد هم ایشون میگه که در یه سری موارد انسان جاهل هست دیگه، مثلا کسی اقتدا کرده به امام جماعت سنی که در زمان روایات خیلی اتفاق میافتاده، ایشون تعبیر میکنه امام غیر عادل. حالا من مثال روشن‌ترش رو بزنم، امام جماعتی که سنی هست که خیلی وقتا اقتدا میکردن تو زمانهای دیگه، خب بگیم در جایی که چیزی نباشه امکان داشته باشه و تقیه اقتدا نکنه خب باید خودش قرائت بکنه. خلف من لا یعتم به، اگر انسان قرار داره خب باید قرائتش رو خودش ولو در دلش بخونه یا به نحو حدیث نفس انجام بده، اینایی که تو بعضی روایات وارد شده. یا مثلا کسی که رکعت سوم و چهارم رسیده، سوم و چهارم رسیده، مثلا رکعت چهارم امام رسیده، رکعت سوم امام رسیده، خب فهمم. خب باید حمدو بخونه خودش، خیال میکنه چون تو نماز جماعت هست یه هم به عهده امام جماعته. اینجور مثلا خیلی پیش میاد. الان هم افرادی که رکعت سوم اقتدا میکنه صاف میشه مثلا بخوص چیز میکنه. اینا در صورت جهل، جهل به مسئله در خصوصیات احکام خیلی اتفاق زیاد میفته. اینجا حالا آقای شهیدی وارد یک بحثایی میشن. من عرض کنم خدمت شما یه نکته دیگه ای رو میخوام عرض بکنم، ادامه بحثا رو بعدا صحبت میکنیم. حاج آقا نکته ای رو متذکر میشدن، میگفتن من ترک القراءه متعمدن، این مختص به جاهله، مختص به جاهله. نه تنها عرض کنم چیز نداره اطلاقش، چون عالم، مراد از عالم، عالم به شرطیته، کسی که عالم هست که جزء نماز سوره است و نماز بی سوره باطله. چجوری اصلا قرائت نماز ازش متمشی بشه؟ میخواد لغو کنه، لغو انجام بده که نمیخواد کاره. بله، اگر طرف خیال میکنه یک واجبی در نمازه، ممکنه اون واجب رو انسان ترک کنه. میگه من حالا آدمای هستن آسی هستن واجبات رو ترک میکنن، ولی اگر طرف این میشه بگه طرف میدونه که مثلا نمازه که داره میخواد بکنه باطله، هیچ فایده نداره، چجوری قصدش میاد یه نماز باطل بخونیم؟ ممکنه بگیم نماز صحیحی که مشتمل بر گناه و ترک واجب هست انجام بده، اون هست. ولی نماز باطل رو که کسی نمیخواد انجام بده. پس بنابراین ترک القراءه متعمدن یعنی جاهل به شرطیت، جاهل به شرطیت و جزئیت. فرض چیزش اینه که نسبت به شرطیت و جزئیت جاهله. بحثر همینه دیگه که جاهل به شرطیت و جزئیت اختصاص داره. آجای ما لاتعاد رو یه نکته ای که میگفتن ابتداءن استظهارشون نشون این بود که لاتعاد جاهل به حکم شامل نمیشه وفقا للمشهور، نهوری در شمول نداره حالا. ولی یه نکته ای رو متذکر می شدم، می گفتن صحیحه زراره رو ایشون دلیل بر تعمیم می گرفتن برخلاف استدلالی که اینجا شدم. ایشون می گفتن این دلیل لاتعاد معناش اینه که ترک قرائت جاهلن به حکم عاده نداره، یا اون بر اون طرف استدلال شده. حاج آقا بر شمولش نسبت به جاهل به حکم استدلال میکردن و بعد میفرمودن که باید نگاه کرد تو روایاتی که اجزاء و شرائط رو ذکر کرده که کدوم یکی از این روایات به این لسان هست. مثلا روایاتی که من ترک تشهد اعاد الصلات، با این ادله‌ای که دال بر شرطیت هست، اگر ادله دال بر شرطیت به لسان لزوم اعاده باشه، اون فرد روشنش اون شخص جاهل به حکم، یعنی جاهل به حکم حتی اون رو شامل میشه. یعنی به اثر این است شبیه تعبیر من ترک القراءه متعمدن اعاد الصلات در مورد، اگر ما نگاه کردیم دیدیم که در عمده اجزای نماز همچی تعبیری وارد شده، همچی تعبیری وارد شده. خود همین معناش اینه که حدیث لاتعاد موارد جهل به حکم رو هم شامل میشه، جهل به حکم رو هم شامل میشه و امثال این ها. من حالا عرض کنم خدمت شما، میخوام این رو عرض کنم، ممکنه ما از صحیحه ذراره به این بیان استفاده کنیم که حدیث لا تعاد جاهل به حکم رو هم شامل میشه، یعنی اون طرف قضیه. ببینید روایت این است، میگه ان الله تبارک و تعالی فرض الرکوع و السجود، خداوند رکوع و سجود رو فرض قرار داده ولی قرائت سنته. تفریع کرده بر سنت بودن قرائت این هست که من ترک القرائت متعمدا اعاد الصلاة. چی شد من؟
جاهل چجوری متعمد محسوب
شد؟ دارم حکم به اعاده صلات کرده دیگه. نه معذرت میخوام، اشتباه کردم. از این حاج آقا به خاطر این روایتی که من ترک القرائه متعمدن اعاد صلات، ذهنم خسته. این روایت من ایشون میفرمودن که اگر تعبیراتی که من این من ترک القرائه متعمدن اعاد الصلاة با اون تقریبی گفتیم اصلا اختصاص داره به جاهل به حکم. اختصاص وقتی داشت به جاهل به حکم، حدیث لا تعاد باید جاهل به حکم شامل نشه، چون این صریحا جاهل به حکم رو میگه اعاده داره، بنابراین لا تعاد مربوط به جاهل به حکم نیست دیگه. بنابراین اگر در خصوص خب حالا همینو میخوام بگم، اگر فقط خصوص در روایت های شبیه من ترک القرائه متعمدن در مورد اجزای دیگه نماز هم مکرر وارد شده باشه، مثلا من ترک التشهد اعاد الصلاة، من ترک مثلا اجزای نماز رو من ترک طهور اعاد الصلاة، یعنی چیزهای مختلف رو این تعبیر در موردش وارد شده باشه، اون مستثنا منهای حدیث لا تعاد، این تعبیر من ترک در موردی زیاد وارد شده، خود همین کاشف اینه که همون معنایی که مشهور فهمیدن که منصرف است از جاهل به حکم رو میشه اثبات کرد، میشه اثبات کرد. این نیازمند این هست که روایت های حاج آقا به ما میفرمودن که شما روایت های مربوط به اجزای غیر رکنی رو بررسی کنید، ببینید این لسان من ترک القرائه متعمدن اعاد الصلاة تو چه مقداری از این روایات وارد شده. آیا در روایات های اگر من حالا با یه بیان دیگه ای میخوام عرض کنم، اون بیان اینه که ببینید این که میگه چون سنت است بنابراین قرائت ناسیانش منشأ به اصطلاح چیز میشه، عدم اعاده میشه، این ظاهرش اینه که در مقام تفعیل، اولا در مقام بیان فرض و سنت برآمده، میخواد فرق بین فرض و سنت رو بیان کنه، در این مقام بیان فرض و سنت عدم اعاده رو به صورت نسیان اختصاص داده. این معناش اینه که قرائت خصوصیتی نداره اصلا، نه نسیان خصوصیت نداره. فرض کنید شما صورت جهل به نسیان خصوصیت داره، معذرت میخوام، نسیان خصوصیت داره، و الا اگر نسیان خصوصیت نداشته باشه جهل به حکم هم اعاده نداشته باشه، فقط صورت تعمد و امثال اینها باشه، چون اون چیزی که این روایت روش تأکید داره میگه سنت بودن، سنت بودن فرق سنت و فریضه در متعمدش نیست، در اون نفیه است. میگه در مورد رکوع و سجود نفیه هم باشه اعاد الصلات، در مورد قرائت نفیه باشه اعاد الصلات نیست. یعنی اون چیزی که تفریحی که اینجا بر سنت بودن هست اعاد الصلاتشه، لم یعد لیس علیه شیئونشه. اگر قرار باشه این لیس علیه شیئون اختصاص به صورت نسیان نداشته، چه نسیان رو فقط ذکر کردید، بگو که کسی که جاهل به حکم هم باشه لیس علیه شیئن، این که اختصاص داره به جاهل به حکم یه ظهور قوی داره در این که آن چیزی که سنت بودن منشأ می شود عدم اعاده ناسیه، عدم اعاده جاهل رو در بر نمی گیره. و اینی که من تصور می کنم این روایت صحیحه زراره، استدلال به صحیحه زراره بر این که حدیث اختصاص داره به عالم، به اختصاص داره به ناسی و جاهل به موضوع، جاهل به حکم رو شامل، اصلا جاهل به موضوع رو هم ممکنه ما بگیم شامل نمیشه، فقط اختصاص داره به ناسی. حالا ممکنه شما بگید که بین ناسی و جاهل به موضوع عرفاً تفاوتی نیست، ناسی رو در مورد جاهل به موضوع هم میتوانیم عرفاً از با مثال برای مطلق کسی است که اون مورد خارجی رو توجه بهش نداره، ولی نسبت به جاهل به حکم که نمیشه ناسی رو تعمیم داده اینها. بنابراین شاید منهای روایت های دیگه ای که در مورد سایر اجزا وارد شده که حکم به اعاده میکنه و او رو قرینه بر تخصیص لاتعاد قرار بدیم، شاید از خود همین این استدلال وجه دومی که ذکر شده، خود همین استدلال رو شخص به که استدلال تام می هم. حالا نه جهل بحثن جهل قصوریه، نه جهل تخصیری، بحث اینه که جهل قصوریه به حکم رو شامل میشه یا نمیشه.
اطلاق متعمدن،
نه بحث اینه که متعمدن در مورد جهل قصوری اصلا متعمد. همون روایت به اصطلاح روایت سماهه که بود، بندگان خدا تقصیر که نداشتن، ابر اومده همه خیال کردن که تقصیری نیست که، وقتی انسان ابر میاد هوا تاریک میشه تقصیری در کار نیست. با این حال اکل متعمدن اطلاق کرده در اون روایت سماهه، این اکل متعمدن اطلاق شده. حالا یه چیز تو پرانتز عرض بکنم برای کلاس راهنما، یا آقای شهیدی تعبیر کرده موثقه سماعه. اولا نگاه کنید این آیا تعبیر موثقه در مورد روایت صحیح هست یا صحیح نیست. یک نکته دوم این که بله نه نکته دیگه ای که میخوام عرض بکنم اینه که یعنی همه روایت هایی که تعبیر اکل متعمدن درش هست اونا رو بحث سندیشو بکنید که آیا این تعبیر موثقه در مورد اینها صحیح هست یا صحیح نیست، یا این رو باید موثقه هست موثقه این باشه. کلاس راهنما من دیگه تو درس نمیخوام وارد بحثش بشم چون خیلی بحث جانبیه و دیگه هست وارد اون نمیشم. خلاصه کلام این هست که حالا این من یه مقدار امروز ذهنم خسته است این بحث رو، من عرضم این هست که روایت صحیحه زراره به نظر میرسه میشود به این روایت صحیحه زراره و اگر مشابهات باشه استدلال کرد بر اختصاص حدیث لاتعاد و به ناسی عرض کردم. حالا از ناسی به جاهل به موضوع هم تعدی بکنیم، نسبت به جاهل به حکم دیگه نمیشه تعدی کرد. حالا اینو ملاحظه بفرمایید، در موردش بعدن صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
در مقابل اضطرار و اکراهه،
تعمد در مقابل اون شخصی است که از سر نسیان کاری انجام میده. از جهت ببینید در بحث اکل ماه رمضان، یه موقع شما نمیدانید که روزه هستید و میخورید، اون اکل متعمدن نیست. اکل یعنی متعم، یعنی با علم به صائم بودن، با التفات به صائم بودن، امثال اینها، یعنی التفات
تو جهل، تو جهل
حالا اینو ملاحظه فرمایید.